صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
فصل 13.
شرکت زن در مجامع. ادله موافق و مخالف را تا آنجا که لازم بود ذکر کردیم. از مجموع آنچه گفتیم دو مطلب کاملا دستگیر شد. یکی این که اسلام به اهمیت و ارزش فوق‌العاده پاکی و لزوم قانونی بودن روابط جنسی زن و مرد، چه به صورت نظر و چه به صورت لمس و چه به صورت شنیدن و چه به صورت همخوابگی، توجه کامل دارد. به هیچ وجه راضی نمی شود با هیچ نام و عنوانی خدشه‌ای بر آن وارد شود. اما دنیای امروز این ارزش فوق‌العاده انسانی را نادیده گرفته و در عین اینکه دودش به چشمش می رود نمی خواهد به روی خود بیاورد. جهان امروز به نام آزادی زن و صریح‌تر آزادی روابط جنسی روح جوانان را سخت فاسد کرده است. به جای اینکه این آزادی به شکفتن استعدادها کمک کند، به شکل دیگر و به صورت دیگر غیر آنچه در قدیم وجود داشت، نیروها و استعدادهای انسانی را هدر داده و می دهد. زن از کنج خانه بیرون آمده، اما به کجا رو آورده است؟ به سینماها، کنار دریاها، حاشیه خیابانها، مجالس شبنشینی. زن امروز به نام آزادی خانه را خراب کرده بدون اینکه مدرسه یا جای دیگر را آباد کرده باشد. اگر غلط نکنم آنجا را نیز خراب کرده است. در اثر این بیبندوباری و دورافکندن قیود انسانی از راندمان تحصیل جوانان کاسته شده. جوانان از تحصیل و مدرسه فراری شدند. جنایت‌های عشقی فراوان شده، بازار سینماها رونق گرفته، جیب کارخانه‌داران مولد لوازم آرایشی پر شده، ارزش رقاص‌ها و رقاصه‌ها و کولی‌ها صد برابر دانشمندان و متفکران و مصلحان اجتماعی شده است. اگر می‌خواهید بدانید چنین هست یا چنین نیست، آنگاه که رقاصه‌ای وارد کشور می‌شود، با آنگاه که دانشمندی نظیر پروفسور برنارد، متخصص معروف پیوند قلب، وارد می شود، مقایسه کنید و عکس العمل جوانان را در هر دو مورد ببینید. مطلب دیگر این که اسلام با همه توجهی که به خطر شکست شدن حصار عفاف دارد، همانطور که روش این آیین پاک خدایی است که یک آیین معتدل و متعادل است، و از هر افراط و تفریطی به دور است و امتش را امت وسط می‌خواند، از جنبه‌های دیگر غافل نمی‌شود. زنان را تا حدودی که منجر به فساد نشود از شرکت در اجتماع نهی نمی‌کند. در بعضی موارد شرکت آنها را واجب می‌کند، مانند حج که بر زن و مرد متساویاً واجب است و حتی شوهر حق ممانعت ندارد و در بعضی موارد به ترخیص اکتفا می کند. چنان که می دانیم جهاد بر زنان واجب نیست مگر وقتی که شهر و حوزه مسلمین مورد حمله واقع شود و جنبه 100% دفاعی به خود بگیرد. در این صورت همانطور که فقها فتوا می دهند بر زنان نیز واجب می شود، ولی در غیر این صورت واجب نیست. در این حال رسول خدا به برخی از زنان اجازه می‌داد که در جنگ‌ها برای کمک به سربازان و مجروحین شرکت کنند. قضایای زیادی در تاریخ اسلام در این زمینه هست. بر زنان واجب نیست که در نماز جمعه شرکت کنند، مگر آنکه حضور به هم رسانند. بعد از حضور واجب است شرکت کنند و ترک نکنند. بر زنان واجب نیست که در نماز عیدین شرکت کنند، ولی از شرکت کردن ممنوع نمی باشند. برای زنان صاحب هیئت و جمال شرکت در این مجامع مکروه است. پیغمبر اکرم زنان خود را با قید قرعه با خود به سفر می برد. بعضی از اصحاب نیز چنین می کردند. پیغمبر اکرم از زنان بیعت گرفت ولی با آنها مصافحه نکرد. دستور داد ظرف آب بیاوردند، دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خیش در آب فرو برند. همین را بیعت شمرد. عایشه گفت هرگز دست پیغمبر در همه عمر دست یک زن بیگانه را لمس نکرد. زنان را از تشییع جنازه منع نکرد، گو اینکه آن را لازم هم نشمرد. رسول خدا ترجیح داد زنان در تشییع جنازه شرکت نکنند. در این حال در موارد خاصی شرکت کرده اند و احیانا نماز خوانده اند. در روایات ما آمده است که وقتی زینب دختر بزرگ رسول اکرم وفات کرد، زهرای مرضیه سلام الله علیها و زنان مسلمان آمدند و بر وی نماز خواندند. از نظر روایات شیعه برای زنان جوان شرکت در تشییع جنازه مکروه است. علمای اهل تسنن از ام عتیه نقل کرده اند که گفت رسول اکرم ما را توصیه کرد که در تشییع جنازه شرکت نکنیم ولی من نفرمود. اسماء دختر یزید انصاری از طرف زنان مسلمان مدینه مأمور شد به نمایندگی آنان نزد رسول خدا برود و پیام گلایه‌آمیز زنان مدینه را به رسول خدا ابلاغ کند و جواب بگیرد. اسماء وقتی وارد شد که رسول خدا در میان جمع اصحاب بود، گفت پدر و مادرم قربانت، من نماینده زنانم به سوی تو. ما زنان میگوییم خداوند عزوجل تو را هم بر مردان مبعوث فرمود و هم بر زنان. تو تنها پیامبر مردان نیستی، ما زنان نیز به تو و خدای تو ایمان آوردیم. ما زنان در خانه های خیش نشسته حاجت جنسی شما مردان را برمی آوریم. فرزندان شما را در رحم خیش می پرورانیم، اما از آن طرف می بینیم وظایف مقدس و کارهای بزرگ و ارجمند و پرعجر و با ارزش به مردان اختصاص یافته و ما محرومیم. مردانند که توفیق جمعه و جماعت دارند، به عیادت بیماران می روند، در تشییع جنازه شرکت می کنند، حج مکرر انجام می دهند و از همه بالاتر توفیق جهاد در راه خدا دارند. در صورتی که وقتی یک مرد به حج یا جهاد می رود، ما زنان هستیم که اموال شما را نگهداری می کنیم، برای جامعه های شما نخریسی می کنیم، فرزندان شما را تربیت می کنیم. چگونه است که ما در زحمت ها شریک شما مردان هستیم، اما در وظایف بزرگ و مقدس و کارهای پرعجر و پاداش شرکت نداریم و از همه آنها محرومیم. رسول اکرم نگاهی به اصحاب کرد و فرمود آیا تا کنون از زنی سخنی به این خوبی و منطقی به دین رسائی در امور دین شنیده اید؟ یکی از اصحاب گفت خیال نمی کنم این سخن از خود این زن باشد. رسول خدا به جواب این مرد اعتنایی نکرد. رو به اسماء کرد و فرمود ای زن، آنچه میگویم درست فهم کن و به زنانی که تو را فرستاده اند نیز حالی کن. پنداشتی که هر که مرد شد به واسطه این کارها که برشمردی توفیق اجر و پاداش و فضیلت را مییابد و زنان محرومند؟ خیر، چنین نیست. زن اگر خوب خانه‌داری و شوهرداری کند، نگذارد محیط پاک خانه با غبار کدورت آلوده شود، اجر و پاداش و فضیلت و توفیقش معادل است با همه آن کارها که مردان انجام می‌دهند. اسماء زنی با ایمان بود و تقاضای او و زنان همفکرش از عمق ایمانشان برمی‌خواست، نه از شهوات برانگیخته شده که غالباً امروز می‌بینیم. او و همفکرانش نگران این بودند مبادا وظایفی که به عهده آنان واگذار شده قدر و قیمتی نداشته باشد و همه وظایف مقدس و قدر و قیمت دار به مردان اختصاص یافته باشد. او و همفکرانش تقاضای مساوات زنان و مردان را داشتند، اما در چه؟ در ربودن گوی فضیلت و انجام وظیفه مقدس. چیزی که در مخیله آنان هم خطور نمی کرد این بود که شهوات فردی را نام حقوق نهند و جنجال راه بیندازند. لحاظا وقتی که آن جواب را شنید، چهرهش از خوشحالی برافروخته شد و با خوشحالی به سوی همفکرانش برگشت. در باب شرکت زنان در این گونه موارد، در کتابهای حدیث روایات زد و نقیزی وارد شده است. از بعضی از آنها ممنوعیت شدید استفاده می شود، اما صاحب وسائل که خود محدث متبحری است، با توجه به مجموع آثار و روایات اسلام می گوید، از مجموع روایات استفاده می شود که برای زنان رواست که برای مجالس عزا یا برای انجام حقوق مردم یا تشییع جنازه بیرون روند و در این مجامع شرکت کنند. همچنان که فاطمه سلام الله علیها و همچنین زنان ائمه اطهار در مثل این موارد شرکت می کردند. پس جمع بین روایات حکم می کند که روایات منع را حمل بر کراهت کنیم. پیغمبر اکرم زنان را اجازه می داد که به خاطر حاجتی که دارند بیرون روند و کار خیش را انجام دهند. سوده، دختر زمعه، همسر رسول خدا، زنی بلند بالا بود. یک شب با اجازه رسول خدا از خانه به خاطر کاری بیرون آمد. با اینکه شب بود، عمر ابن الخطاب سوده را به خاطر بلند بالاییش شناخت. عمر در این جهت تعصب شدیدی داشت و همواره به پیغمبر توصیه می کرد اجازه ندهد زنانش بیرون روند. عمر با لحن خشنی به سوده گفت، تو خیال کردی که ما تو را نشناختیم؟ خیر، شناختیم. پس از این در بیرون آمدن خود دقت بیشتری بکن. سوده از همانجا مراجعت کرد و ماجرا را به عرض رسول خدا رساند، در حالی که رسول خدا مشغول شام خوردن بود و استخوانی در دستش بود. طولی نکشید که حالت وحی بر آن حضرت عارض شد. پس از بازگشت به حالت عادی فرمود، اجازه داده شد به شما که اگر حاجتی دارید بیرون روید. آنچنان که مجموعاً از تواریخ و نقل‌های حدیثی برمی آید، در میان صحابه رسول خدا، عمر ابن الخطاب همچنان که مقتضای طبیعت‌های خشک و خشن از طراز اوست، در مورد زنان فوق‌العاده سختگیر و طرفدار خانه‌نشینی کلی آنها بوده است. جاهز در البیان و تبیین جلد دوم صفحه 90 و جلد سوم صفحه 155 از عمر نقل می‌کند که بیشتر به زنها نبگویید، زیرا بلی آنان را در خواهش جریتر می‌کند. در تفسیر کشاف ذیل آیه 53 سوره احزاب می‌نویسد، عمر خیلی علاقمند بود که زنان رسول خدا در پرده باشند و بیرون نروند، زیاد این مطلب را به میان می‌گذاشت. به زنان پیغمبر می‌گفت، اگر اختیار با من بود چشمی شما را نمی‌دید. یک روز بر آنان گذشت و گفت، آخر شما با سایر زنان فرق دارید، همچنان که شوهر شما با سایر مردان فرق دارد، بهتر است به پرده در شوید. زینب همسر رسول خدا گفت، پسر خطاب، وحی در خانه ما نازل می شود و آنگاه تو نسبت به ما غیرت می ورزی و تکلیف معین می کنی؟ در سنن ابن ماجه باب و ماجا افل بکائه علی المیت حدیث شماره 1587 می نویسد، رسول خدا در تشییع جنازه ای شرکت کرد. زنی از کسان متوفا شرکت کرده بود. عمر بر آن زن نهیب زد. رسول خدا فرمود، ولش کن، ای عمر، چشم گریان و دل داغدار و عهد قریب است. از این گونه جریانها در تاریخ زندگی عمر زیاد یافت می شود. حتی نقل کرده اند که آتکه همسر عمر دائما با او برای رفتن به مسجد در کشمکش بود. عمر نمی خواست او شرکت کند، اما او اصرار داشت شرکت کند. آتکه نمی خواست نهی شوهرش را تمرد کند. عمر هم نمی خواست نهی صریح کند. دلش می خواست وقتی که در مقابل تقاضای آتکه سکوت می کند، آتکه به مسجد نرود. این بود که در مقابل درخواست آتکه سکوت می کرد و لب از لب نمی جنبانید. اما آتکه می گفت، به خدا قسم، مادامی که صریحا نهی نکنی خواهم رفت. و می رفت. در صحیح بخاری از ابن عباس نقل می کند که سخت مایل بودم فرصت مناسبی به چنگ آورم و از عمر بپرسم آن دو زن که در قرآن درباره آنان آمده است ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما کیانند، تا آنکه در سفر حج همراه او شدم. یک روز فرصتی پیش آمد، ضمن اینکه آب وضو روی دستش می‌ریختم گفتم یا امیرالمؤمنین، آن دو زن که خداوند در قرآن به آنها اشاره می‌کند و می‌فرماید ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما کدامند؟ گفت عجب است از تو که چنین پرسشی می‌کنی، آنها عایشه و حفصه می‌باشند. آنگاه خود عمر داستان را اینچنین تفصیل داد: من و یکی از انصار در قسمت بالای شهر مدینه که با مسجد و مرکز مدینه فاصله داشت منزل داشتیم. من و او با هم قرار گذاشته بودیم به نوبت یک روز در میان هر کدام از ما به مسجد و مرکز مدینه برویم و اگر چیز تازه ای رخ داده بود به اطلاع دیگری برسانیم. ما مردم قریش تا در مکه بودیم بر زنان خیش مسلط بودیم، اما مردم مدینه برعکس بودند، زنان آنان بر ایشان تسلط داشتند. تدریجا اخلاق زنان مدینه در زنان ما اثر کرد. یک روز من به همسرم خشم گرفتم، او برخلاف انتظار جواب مرا پس داد. گفتم جواب مرا پس می دهی؟ گفت خبر نداری که زنان پیغمبر رویشان با او باز است و با او یک و دو می کنند و گاه یکی از آنان یک روز تمام با پیغمبر قهر می کند؟ از شنیدن این سخن سخت ناراحت شدم. گفتم به خدا قسم کسی که با پیغمبر چنین کند بدبخت شده است. فوراً لباس پوشیدم و آمدم به شهر و بر دخترم حفصه وارد شدم. گفتم شنیدم شما گاهی یک روز تمام پیغمبر را ناراحت می کنید. گفت بلی. گفتم دخترکم بیچاره شدی، چه اطمینانی داری که خداوند به خاطر پیامبرش بر تو خشم نگیرد؟ دخترکم از من بشنو، بعد از این نه با پیغمبر تندی کن و نه از او قهر کن، هرچه میخواهی به خودم بگو، اگر میبینی رقیبت عایشه از تو زیباتر است ناراحت نباش. قضیه گذشت. در آن ایام ما نگران حمله قسطانی ها از جانب شام بودیم. شنیده بودیم آنان آماده ی حمله به ما هستند. یک روز که نوبت رفیق انصاری بود و من در خانه بودم، شب هنگام دیدم در خانه مرا محکم میکوبد و میگوید او در خانه است. من سخت در حراس شدم. آمدم بیرون. گفت حادثه بزرگی رخ داده. گفتم قسطانی ها حمله کردند؟ گفت نه، از آن بزرگتر. گفتم چه شده؟ گفت پیامبر زنان خیش را یک جا ترک گفته است. گفتم بیچاره شد حفصه. قبلن پیشبینی می کردم و به خود حفصه هم گفتم. صبح زود لباس پوشیدم و برای نماز صبح به مسجد رفتم و با پیامبر نماز جماعت خواندم. پیامبر بعد از نماز به اتاق مخصوصی که به خودش تعلق داشت رفت و از همه کناره گیری کرد. من به سراغ حفصه رفتم. می گریست. گفتم چرا می گریی؟ به تو نگفتم اینقدر پیامبر را آزار ندهید؟ خب، آیا شما را طلاق داد؟ گفت نمی دانم. همینقدر می دانم از همه کناره گیری کرده است. آمدم به مسجد. نزدیک منبر پیامبر. دیدم گروهی گرد منبر جمع شده می گریند. قدری با آنها نشستم. چون خیلی ناراحت بودم، رفتم به طرف اتاق پیغمبر. یک سیاه دم در بود. گفتم به پیغمبر بگو عمر اجازه ورود می‌خواهد. رفت و برگشت و گفت گفتم اما پیغمبر سکوت کرد. برگشتم و رفتم میان مردمی که گرد منبر را گرفته بودند. مدتی نشستم، نتوانستم آرام بگیرم. دو مرتبه آمدم و به دربان گفتم برای عمر اجازه بگیر. رفت و برگشت و گفت از پیغمبر برایت اجازه خواستم اما پیغمبر سکوت کرد. برای سومین بار رفتم میان مردمی که گرد منبر جمع بودند و از ناراحتی پیغمبر ناراحت بودند. باز هم نتوانستم آرام بگیرم. نوبت سوم آمدم و به وسیله آن دربان سیاه اجازه ورود خواستم. غلام رفت و برگشت و گفت باز هم پیغمبر سکوت کرد. مأیوسانه مراجعت کردم. ناگهان فریاد همان دربان سیاه را شنیدم که مرا می خواند. گفت بیا که پیغمبر اجازه داد. وقتی که وارد شدم دیدم پیغمبر بر روی شنها به پهلو خوابیده و بر یک متکا از لیف خرما تکیه کرده، سنگریزه ها بر جسمش اثر گذاشته است. سلام کردم. ایستادم و گفتم یا رسول الله، میگویند همسران خیش را طلاق داده ای، راست است؟ گفت نه. گفتم الله اکبر. همانطور که ایستاده بودم شروع کردم به سخن گفتن و مقصودم این بود سر شوخی را باز کنم. گفتم یا رسول الله، ما مردم قریش تا در مکه بودیم بر زنان خیش مسلط بودیم، آمدیم به این شهر و از بخت بد زنان این شهر بر مردانشان تسلط داشتند. پیامبر از شنیدن این جمله تبسمی کرد. به سخن خودم ادامه دادم و گفتم من قبلاً به دخترم حفصه گفته بودم که اگر عایشه از تو قشنگتر و محبوبتر است ناراحت نباش. بار دیگر پیغمبر تبسم کرد. چون دیدم تبسم کرد نشستم. به اطراف نگاه کردم. هیچ چیزی در آنجا به چشم نمی خورد جز 3 پوست گوسفند. گفتم یا رسول الله، دعا کن خداوند به امت تو توسعه عنایت فرماید، آنچنان که فارس و روم غرق در نعمتند. پیغمبر که تکیه کرده بود فوراً نشست. فرمود اینها دلیل لطف خدا نیست. آنها نعمتهای خیش را در همین دنیا از خدا گرفتند. گفتم از گفته خودم پشیمانم. از این پس پیغمبر 1 از زنان خیش دوری جست. بدان جهت که رازی را حفصه نزد عایشه آشکار کرده بود، نه بدان جهت که عمر میپنداش که چون زنان پیغمبر زبان دراز شده بودند و پیغمبر را ناراحت میکردند و پیغمبر در مقابل آنها سکوت میکرد. بعد از 1 پیغمبر نزد زنان خیش برگشت. آیه تجییر نازل شده بود که هر کدام از همسران رسول خدا از ادامه همسری ناراضی هستند، پیغمبر آنها را در نهایت خوشی با کمک فراوان مالی در کارشان آزاد بگذارد. هر جا می‌خواهند بروند و با هر کس می‌خواهند ازدواج کنند و هر کدام مایلند با همین وضع فقیرانه بسازند به زندگی با پیغمبر ادامه دهند. همه آنها در کمال رضایت گفتند ما خدا و پیغمبر را انتخاب می‌کنیم و افتخار همسری رسول خدا را از دست نمی‌دهیم. آری این است روش اسلام در میان افراط و تفریط ها. همانطور که گفتیم اسلام به خطرات ناشی از روابط به اصطلاح آزاد جنسی کاملا آگاه است. نهایت مراقبت را در برخوردهای زنان و مردان اجنبی دارد. تا حدودی که منجر به حرج و فلج نشود، طرفدار دور نگه داشتن زنان از مردان است. اسلام در عین اینکه به زنان اجازه شرکت در مساجد را می‌دهد، دستور می‌دهد به صورت مختلط نباشند. محل‌ها از یکدیگر جدا باشد. می‌گویند پیغمبر اکرم در زمان حیات خیش اشاره کرد که در ورودی زنان به مسجد از در ورودی مردان مجزا باشد. روزی اشاره به یکی از درها کرد و فرمود خوب است این در را به بانوان اختصاص بدهیم. بعدها عمر صریحاً نهی کرد که مردان از آن در وارد شوند. و نیز میگویند پیغمبر اکرم دستور داد که شب هنگام که نماز تمام می شود، اول زنها بیرون بروند بعد مردها. رسول خدا خوش نمی داشت که زن و مرد در حال اختلاط از مسجد بیرون روند، زیرا فتنها از همین اختلاطها برمی خیزد. رسول خدا برای اینکه برخورد و استکاکی رخ ندهد، دستور می‌داد مردان از وسط و زنان از کنار کوچه یا خیابان بروند. یک روز رسول خدا در بیرون مسجد بود. دید مردان و زنان با هم از مسجد بیرون آمدند. به زنها خطاب کرد و فرمود بهترین است شما صبر کنید آنها بروند. شما از کنار بروید و آنها از وسط. فقها به همین مناسبت فتوا می دهند که اختلاط مردان و زنان مکروه است. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی قدس سره در عروة الوثقی فصل اول مسئله 49 میگوید مختلط شدن مردان و زنان مکروه است مگر در مورد پیرزنان. راستی اگر کسی بیمار دل نباشد تصدیق میکند که راه اسلام راه معتدل و متعادلی است. اسلام در عین اینکه نهایت مراقبت را برای پاکی روابط جنسی به عمل آورده است، هیچ گونه مانعی برای بروز استعدادهای انسانی زن به وجود نیاورده است، بلکه کاری کرده که اگر این برنامه دور از هر افراط و تفریطی اجرا شود، هم روحیه ها سالم میماند و هم روابط خانواده ها صمیمی‌تر و جدی‌تر می‌گردد و هم محیط اجتماع برای فعالیت صحیح مرد و زن آماده تر می شود.